نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن گویی سرود عالم غیب الهی گویی سرود عالم غیب الهی این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 31 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه با هم بشنویم
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
خداوند به فرشته ها فرمود میخوام انسان خلق کنم. فرشته ها گفتن این انسان فساد میکنه، خونریزی میکنه، از خیرش بگذر، ما عبادت میکنیم. خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید. این مال آیه قبل بود ترجمهش. بعد برای که خداوند به فرشته ها حالی کنه که اونی که من میدونم چیه و ظرفیت انسان چیه و انسان میتونه خلیفه خدا باشه، یک نمایشگاه را انداخت. نمایشگاه این که این آیه سیری که وعلم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسماء یعنی حقایق و اسرار هستی رو به آدم آموخت. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس اونها رو به فرشته ها عرضه دید، علومی رو به آدم آموخ، بعد این او را به فرشته ها عرضه که گفت این ظرف اینم مظروف، این انسان اینم علومش، حالا شما خودتون رو با این انسان مقایسه کنید. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اگر راست میگید از اسمایی که این به اینها دادم شما من خبر کنید. خب این آیه چی میخواد بگه؟ خداوند متعال اسماء و اسرار هستی را از نام اولیاء خودش تا جمادات همه رو به آدم آموخت، یعنی زمین، کوها، دره‌ها، بستر رودخانه‌ها. امام صادق فرمود و حتی همین فرشی که زیر پای منه، یعنی تمام چیزها رو یاد داد. اسما در فارسی اسمو به نام و نشان میگیم، ولی در فرهنگ قرآن وقتی میگیم اسم محتوام هست، مثل فلالله الاسماء الحسنا، یعنی خداوند صفات عالیه داره. خداوند و علم آدم الاسماء کلها، اسماء تمام اسماء را به آدم آموخت، نام اشیاء را، جنسش و حقیقتش و آثارش و کل علوم را به آدم آموخت. از اینکه میگه علم آدم الاسماء، پیداست که معلم واقعی خداست. قلم و بیان و استاد و کتابخونه و نمیدونم ماهواره و اینترنت و مجله و آزمایشگاه و اینها همه ابزاره فهموندن. ممکنه همین را که استشوشه بایدم نفهمه. و علم آدم یعنی معلم واقعی خداوند. الرحمن علم. خداوند رحمان معلم قرآن. الرحمن علم قرآن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود معلم شغل انبیاست. شغل انبیام هست. ولی شغل خدام هست. الرحمن علم. و علم آدم الاسماء. علمه ها مال خداست. پس معلم اول خداونده. معلم دوم جبرئیله. علمه شدید القوا. معلم سوم پیغمبره. بعد وقت در راستای اون معلم و کتاب اینها هم هست. یعنی درسته کلید در باز میکنه، اما این کلید تو دست منه، دست من در اختیار منه، پس من هستم که در باز میکنم، منتها از طریق دست و کلید. معلم واقعی خداونده. خداوند که این کارو کرد برای که فرشته ها رو آگاه کنه، که من که گفتم من میخوام در زمین جانشین خلق کنم، شما گفتید انسان خون ریزه ما عبادت میکنیم. جانشینی نیاز به علم داره. رابطه حکومت و خلیفت اللهی رابطش با علم پررنگتر رابطش با تسبیح شماست. شما میگید ما سبحان الله میگیم، ولی ظرفیت علمی آدم پیش از فرشته هاست. برتری انسان بر فرشته ها به خاطر علم. از این معلوم میشه که انسان برای دریافت تمام علوم استعداد و لیاقت داره. یعنی تو نسل بشر انسانایی هستن که ظرفشون انقدر بزرگه که میتونن همه علوم را داشته باشن. و علم آدم الاسماء کلا. خب بره روشن کردن دیگران بهترین راه برگزاری امتحان و به نمایش گذاشتن تفاوت‌ها و لیاقت‌هاست. چون فرشته‌ها تو دلشون گیر داشتن، یعنی میگفتن آخه خدایا این انسان خونریز، این انسانی که فساد میکنه، این که به درد خلیفت اللهی نمیخوره. بهترین راه اینه که خداوند یه نمایشی برقرار کنه، ظرفیت آدم را پر از علم کنه، بعد بگه فرشته‌ها نگاه کنید این موجود اینه، اینقدر ظرفیت داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوا عليه
وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوا عليه وآل محمد.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار و نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مکاتب سراسر ایران. همدردی کشورها و سازمانهای بین المللی با زلزله زدگان شمال افغانستان و آغاز جمع‌آوری کمک‌ها در کشور برای زلزله زدگان. و ارتش پاکستان عامل تنش اسلام‌آباد با کابل، نبود حکومت منتخب در افغانستان است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. همزمان با یوم الله 13 آبان، نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی، راهپیمایی بزرگی در تهران و بیش از 900 شهر کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد و در برخی شهرها همچنان ادامه دارد. حضور گسترده نوجوانان و خانواده ها جلوه خاص به این آیین داده و بسیاری از شرکت کنندگان تصاویر امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش آموز را در دست داشتند. همچنین زنگ استکبار ستیزی در تمامی مکاتب ایران، یعنی نزدیک به 120 هزار مکتب نواخته شد. شعار گرامی داشت 13 آبان امسال، متحد و استوار مقابل استکبار است. 13 آبان که در تقویم ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده، یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران در سه دوره مختلف است. تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار دانش آموزان معترض بر رژیم پهلوی در 13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 سه واقعه تاریخی است که این روز را در تاریخ ایران به عنوان روزی به یاد ماندنی به ثبت رسانده و آن را به نماد عزت، مقاومت، دشمن شکنی و استکبار ستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت و خاری دشمنان این مرز و بوم تبدیل کرده است. اما گفتگو میکنم با همکار ما خانم غزل حسینزاده که در محل برگزاری مراسم 13 آبان در مشهد مقدس مستقر است. خانم حسینزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، گزارش شما را میشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری و همچنین تسلیت عرض میکنم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانویی که با صبر، استقامت و دفاع از ولایت الگوی جاودانه برای همه آزادگان جهانه. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، همزمان با این ایام سوگواری، امروز 13 آبان ماه، مردم سراسر کشور ایران و به ویژه نوجوانان و دانش آموزان با حضور گسترده در راهپیمایی های روز دانش آموز بار دیگه بر آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های استقلال طلبانه ملت ایران تاکید کردند. در شهر مشهد از ساعت ابتدایی صبح امروز مسیرهای منتهی به میدان شهدا و حرم مطهر رضوی مملو از جمعیت دانش آموزانی بود که با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر شهدا، شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و ما دانش آموزان پیرو خط امام حسین سر دادند. فضای شهر مشهد حال و هوای خاصی داره. در کنار پرچم‌های سیاه عزاداری فاطمیه، حضور پرشور نوجوانان و جوانانی که آمدن تا یاد و راه شهدای دانش آموز سال 57 زنده نگه دارن، جلوه دوچندان از ایمان و بصیرت در مشهد رقم زده. با توجه به اینکه ما در شهر مشهد در آستانه اذان ظهر هستیم، این مراسم دقایقی قبل مثلا راهپیمایی به پایان رسیده. در حاشیه این راهپیمایی مدارس مشهد هم با برپایی نمایشگاه های فرهنگی، اجرای سرودهای انقلابی و برنامه های گرامی داشت شهیدان دانش آموز روزی پرشور در مدارس خود رقم زدند. زنگ استکبار ستیزی هم همزمان در مدارس به صدا در آمد تا پیوندی میان نسل امروز و آرمانهای دیروز برقرار کنه. دانش آموزان مشهدی امروز با فریادهایی از جنس آگاهی و بیداری نشان دادن که 13 آبان تنها یک یادبود تاریخی نیست، بلکه تکرار ایمان و مقاومت و خودباوری ملت ایرانه. روزی که از خون جوانان وطن رویده و تا همیشه در حافظه تاریخی مردم ایران زنده خواهد ماند. باز هم اگر پرسشی هست بنده در خدمت شما هست.
تشکر میکنم از گزارشتان، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادین. خدا یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار. و متحولات افغانستان در ولایات مختلف افغانستان، روند جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله زدگان آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران، هند، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، سازمان ملل و شماری دیگر از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نیز با ارسال پیام‌هایی با مردم مناطق زلزله زده ابراز همدردی و برای کمک رسانی به آنان اعلام آمادگی کردند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید صدها تن از نیروهای ویژه و پرسنل صحی این وزارت در مناطق زلزله زده در شمال افغانستان سرگرم کمک رسانی به آسیب دیدگان است. در این حال شماری از کشورها و سازمانها در کنار امدادی کمک‌های خود را برای زلزله زدگان شمال فرستاده‌اند. وزارت دفاع ملی میگوید تیم‌های صحی و تخنیکی قول اردوی 209 الفت کمک‌های فوری را به زلزله زدگان زون شمال ارائه کردند. به گفته این وزارت مسئولان قول اردوی 209 الفت به منظور رسیدگی فوری به آسیب دیدگان تیم‌های صحی، انجینری و تخنیکی را با مناطق متضرر اعزام و عملیات امداد رسانی را به صورت فوری آغاز کردند. همچنان تیم‌های صحی شفاخانه ساحوی صدبستر زون شمال شماری از شهدا و جمعی از زخمیان را به شفاخانه صدبستر انتقال دادند. خدای نظر یک تن از افرادی که در اثر زلزله در شمال کشور زخمی گردیده اما از این رویداد خونین زنده مانده است میگوید.
ما که فرار کردم که در این طرف سونه در بیرون شو بردم کنجی اتاق دیگه گرفت صورت زیاد شد دیگه که کمه که صورتش کم شد دیگه صدا در خلاص شده گفتم یک رد پرده دیوار سر ما آمد پای مره جایی گرفت و جا بر جا غلط کرد.
همچنان وزارت دفاع ملی میگوید که در حال حاضر صدها تن از نیروهای ویژه کماندو و سایر قوای دفاعی این قول اردو در عملیات تصفیه‌ای و کمک رسانی در مناطق آسیب دیده مشغولند. در اثر زلزله اخیر مردم در ولایت‌های سمنگان، بلخ، بغلان، قندوز، سرپل تلفات و خسارات هنگفت را متحمل شدند. مسئولین از جامعه جهانی خواهان همکاری با زلزله زدگان شده که تعداد کثیری از مردم علاوه از دست دادن عزیزانشان خانه هایشان را نیز از دست داده که نیازمنده همکاری عاجل هستند. مردم در ولایات مختلف افغانستان روند جمع‌آوری کمک‌ها و کمک رسانی را در کنار حکومت آغاز کرده و سفارت جمهوری اسلامی ایران، هندوستان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، سازمان ملل و شماری از کشورها و سازمان‌ها مراتب غمشریکی و همدردی خود را ابراز کرده و کمک‌های برخی از کشورها از جمله هند برای زلزله زدگان به افغانستان رسیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه با ابراز تأسف از وقوع زمین لرزه اخیر در ولایات شمالی رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان را خواستار شد. این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان و مجروحان این حادثه بر تامین سرپناه و ارسال کمک های فوری به زلزله زدگان با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تاکید کرده است. در بیانیه این شورا به خسارات سنگین این زلزله به مناطق مسکونی و اماکن مذهبی از جمله روضه شریف اشاره شده است. شورای علمای شیعه افغانستان از نهادهای حکومتی، خیران و مؤسسات امدادرسان خواسته است تا هرچه سریعتر به یاری آسیب دیدگان بشتابند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 ریشتر شامگاه دوشنبه ولایات بلخ، سمنگان، قندوز، تخار، جوزجان، فاریاب و سرپل را لرزاند و در دو ولایت بلخ و سمنگان خسارات و تلفاتی را بر جای گذاشت. سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد عامل اصلی تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان نبود یک حکومت مشروع و منتخب در کابل است. احمد شریف چودری در یک نشست خبری در راولپیندی افزود حل مسائل مرتبط با افغانستان تنها زمانی ممکن است که یک حکومت منتخب و نماینده واقعی مردم در آن کشور بر سر کار باشد. او با اشاره به توافق دوحه میان طالبان و ایالات متحده اظهار کرد. طالبان در آن توافق وعده داده بود لوی جرگه برگزار کند و حکومت منتخب تشکیل دهد، اما این وعده هرگز عملی نشد و آنان پس از سقوط حکومت اشرف غنی تمام قدرت را در انحصار خود گرفتند و روند گفتگوی بین افغانها را متوقف کردند. سخنگوی ارتش پاکستان تصریح کرد ثبات پایدار در روابط اسلام آباد و کابل تنها در صورت شکلگیری دولتی که نماینده واقعی مردم افغانستان باشد ممکن است. چودری گفت اسلام آباد خواهان حل سیاسی تنش‌های موجود با طالبان بر سر فعالیت شبه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان است، اما در صورت شکست مذاکرات گزینه دیگری را نیز در نظر دارد. او افزود ضمن امنیت پاکستان ارتش این کشور او افزود که ضامن امنیت پاکستان ارتش این کشور است نه افغانستان، و ارتش به هر گونه حمله از خاک افغانستان پاسخ خواهد داد. پاکستان و حکومت طالبان پس از درگیری‌های مرزی در ماه میزان دو دور گفتگو در دوحه و استانبول برگزار کردند. در نخستین دور دو طرف بر آتش‌بس فوری توافق کردند و در نشست استانبول درباره سازوکار نظارت بر اجرای این توافق رایزنی شد. با این حال روابط میان دو کشور همچنان متشنج و ناآرام است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار و نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مکاتب سراسر ایران. همدردی کشورها و سازمانهای بین المللی با زلزله زدگان شمال افغانستان و آغاز جمع‌آوری کمک‌ها در کشور برای زلزله زدگان. و ارتش پاکستان عامل تنش اسلام آباد با کابل نبود حکومت منتخب در افغانستان است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلافی تاکتیکی بلکه اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز گذشته در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کردند که اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های زکریا راحل تحلیلگر امور سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت امری است که تقابل حق و باطل، همون رقم که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دیروز داشتیم به مناسبت 13 آبان، یک تقابل تاریخی و وجودی است. در واقع این تقابل برآمده از رویارویی های مقطعی و تضاد منافع سیاسی یا اقتصادی قدرت ها و دولت ها نیست. یک دولتی که در موقعیت دفاع از حق و حقانیت قرار داره همیشه با دولت های استکباری باطل مخالف با عدالت، مخالف با ارزش‌ها و اصول و کرامت انسانی و دشمن آزادی و استقلال دولت‌ها و مردمان دیگر در تقابل و تضاد است. بنابراین فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که تقابل ایران و آمریکا تقابل تاکتیکی نیست بلکه ذاتی است، معطوف به همین حقیقت است، یک حقیقت تاریخی انکارناپذیر که از ابتدای تاریخ وجود داشته و تا پایان تاریخ ادامه پیدا میکنه در میدانهای متفاوت و در اشکال مختلف. یک زمانی پیامبران با مشرکان درگیر بودند و بعد از او مخصوصا در تاریخ اسلام ما شاهد رویارویی و تقابل حضرت پیامبر با مشرکان قریش و سرمایه‌داران و صاحبان ثروت هستیم، و باز هم در درون جامعه اسلامی ما شدیدترین و عریان‌ترین شکل رویارویی و تقابل جریان حق و باطل را در عاشورای سال 61 هجری می‌بینیم، و همین روند در درازنای تاریخ اسلام تا کنون در جغرافیاهای مختلف و در گونه ها و شکل های متفاوت ادامه یافته و امروز هم نماد عدالت طلبی و تأکید بر عدالت و استقلال و آزادی نظام جمهوری اسلامی ایران هست که سکاندارش و در رأسش مقام معظم رهبری قرار داره، و در جانب مقابل هم نماد اصلی و در واقع شناخته شده جریان باطل آمریکا و اسرائیل و از ناب و از یال منطقه‌ای و بین المللی ایشان است. به همین جهت است که هر گونه تقابل و درگیری یا تخاصم بین این دو جبهه هم طبیعی هست و هم دارای ریشه و پشتوانه تاریخی، یعنی برآمده از همو تقابل وجودی و ذاتی است که با مذاکره و با نشست‌های دیپلماتیک و لبخندهای فریبنده دیپلماتیک رسانه‌ای و اظهار نظرهای دروغین مقامات و مسئولان قدرت‌های استکباری در رسانه‌های همگانی برطرف نمی‌شه. این تقابل تا پایان تاریخ ادامه داره و انشاءالله تا زمان تحقق حکومت عدل الهی در سراسر کره زمین و دست مبارک حضرت حجت علیه السلام.
جناب آقای راحل، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه بیاناتشان تاکید بر قوی شدن داشتند. علت چی است و چرا رهبر انقلاب در بیشتر بیاناتشان بر این امر تاکید دارند؟
این واضح است، دلیلش هم در واقع یک دلیل قرآنی است، یا در واقع میشه گفت که پشتوانه این فرمایش رهبر معظم انقلاب پشتوانه قرآنی است که میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی ما به هر اندازه‌ای که در توانمان باشه و ظرفیت‌های داخلی من ایجاب بکنه، وقتی روی کلمه من تاکید میکنم بیشتر جبهه اسلام در نظر هست فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، به هر اندازه‌ای که ظرفیت‌های ملی و طبیعی و انسانی کشورها و ممالک اسلامی ایجاب میکنه، به همون اندازه دولت‌های مسلمان استکبار ستیز و مشخصا جمهوری اسلامی ایران بایستی از این ظرفیت ها برای تقویت بنیان ها و بنیه های دفاعی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خودشان استفاده بکنن، برای اینکه وقتی ما از تقابل ذاتی و وجودی و تاریخی با استکبار جهانی صحبت می کنیم، معنایش این است که این نبرد و این رویارویی و تقابل همچنان ادامه داره، مقطعی و تاکتیکی نیست، بلکه در واقع اختلاف درازدامن و بی پایان هست و نیازمند نوسازی و تقویت و توسعه توانمندی های دفاعی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی کشورهای اسلامی و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران است. برای اینکه این نبرد نبرد همیشگی و دائمی است. وقتی ما همیشه در حال نبرد هستیم، همیشه در مبارزه و مقابله هستیم، بایستی توانمندی های من را و جنبه های دفاعی من را هر روز بیشتر و قدرتمندتر و قویتر بسازیم.
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگر از صحبت‌هایشان به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران اشاره داشتند. ایشان این موضوع را رد نکردند، اما با گذاشتن شروطی از جمله کنار گذاشتن حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و جمع شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا از منطقه فرمودند که پس از اینها این مسئله قابل بررسی است. نظر و دیدگاه شما چی است؟
در واقع اولا که طرح این شروط نشان دهنده توانمندی و قدرت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف است، این یک. و ثانیاً مستلزم زمینه‌سازی برای تعامل با قدرت‌های غربی و در رأس آمریکا بر اساس منافع اسلامی ایران و همینطور منافع ملی ایران هست. یعنی ایشان حاضر نیست تحت هر شرایطی و با اعطای امتیازات بیشمار یک جانبه به آمریکا جانب گفتگو و دیپلماسی را انتخاب بکنند. در واقع ایشان میخوان بگن که ما نمیخواییم که به عنوان یک دولت یا کشور جنگ طلب و صلح ستیز شناخته شویم. ما آماده هستیم با آمریکا، با هر قدرت دیگری تعامل داشته باشیم و گفتگو و مذاکره بکنیم، منتها مشروط به این که عزت و اقتدار و کرامت و منافعمان حفظ شود. در غیر این صورت ما حاضر نیستیم و نمیخواییم که تمام امتیازات را دو دستی با آمریکا تقدیم بکنیم و اونا هم در منطقه پایگاه داشته باشن، هم امنیت و منافع ملی ما را تهدید بکنن و هم خواسته های استکباری خود را بر ما تحمیل بکنن و هم هر گونه تکتازی و ترکتازی که خواستن در منطقه انجام بدن. این برای ایران و برای هر دولت و ملت آزادی قابل قبول نیست.
خب مواضع رهبر معظم انقلاب نشان داده که به هر شکلش خب سرسپردگی نفی شده. با توجه به اینکه مواضع صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی رو ما داشتیم، به نظر شما آمریکا در برخورد با چنین مواضع صریح چه واکنشی خواهد داشت؟
آمریکا جز این که متوسل شود به بعضی ابزارها و حربه های و اهرم های فشاری که در طول 47 سال عمر جمهوری اسلامی از اونا علیه ایران استفاده کرده، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. یعنی در این 47 سال آمریکا چی کاری میتونست که علیه ایران انجام بده و انجام نداده؟ دوباره همونا رو تکرار میکنه و طبیعی است که وقتی در این 47 سال نتیجه ای نگرفته، بعد از این هم تصور مایی است که نمیتونه نتیجه بگیره. آمریکا جز پناه بردن به زورگویی های رسانه‌ای و اعمال فشارهای اقتصادی و وضع تحریم ها و تعذیرات اقتصادی علیه شخصیت ها و نهادها و ارگان های جمهوری اسلامی ایران، کاری دیگه نه انجام داده میتونه و نه انجام میتونه. یعنی در واقع در توانش نیست. در طول 20 سال گذشته و بعد از مخصوصا حمله به برج‌های دوگانه تجارت جهانی در نیویورک به بهانه مبارزه با تروریسم و پیشگامی در این جبهه، آمریکا از انواع اقدامات نظامی و امنیتی و استخباراتی استفاده کرد. با لشکرکشی به افغانستان، با لشکرکشی به عراق، با تولید و تجهیز جریان‌های افراطی و تکفیری مثل داعش در منطقه و امثال اینها، برای تحت فشار قرار دادن ایران. و همین الان هم که ما در غزه شاهد حالا نقض آتش بس و پیشتر از این نسل کشی توسط رژیم اسرائیل بودیم و هستیم، همه اینا در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و منزوی کردن ایران در منطقه و در نظام بین الملل هست. از همه این توانها و ابزارها و امکانات آمریکا تا حالا استفاده کرده برای باهاشراندن جمهوری اسلامی، برای آسیب پذیر ساختنش، برای منفعل ساختنش در سیاست خارجی، اما راه به جایی نبرده. حتی فراتر از این، ما در جنگ 12 روزه شاهد در واقع تجاوز مستقیم آمریکا به خاک ایران بودیم. تمام توان آمریکا همو بود دیگه، یعنی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و همینطور چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل برای حمله به خاک ایران و ترور فرماندهان سپاه. همه اینا با طرح و توطئه و نقشه و چراغ سبز آمریکا انجام شد، اما نتیجهش دیدیم که ایستادگی و پایمردی مردم ایران و حمایت بیچون و چرا و همگانی و سراسری شهروندان ایران از نظام جمهوری اسلامی و در نهایت پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه بود. فراتر از این و بیشتر از این اتفاقی نمی افته. هر روز اونا با پخش سیگنال های تهدیدآمیز سعی می کنن که روحیه رزمی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و همینطور جبهه مقاومت در منطقه را تضعیف بکنن. اما ما دیدیم که بالاخره در یمن با توجه به این که آمریکا به صورت مستقیم حملات سنگینی را انجام داد، به اهدافش نرسید. همین اسرائیل بعد از 2 سال کشتار و ریختن آن همه بمب و موشک بر سر مردم بیدفاع و مظلوم غزه، به اهدافش نرسیده، نه موفق شد که حماس را نابود بکنه، نه موفق شد که اسرایش را آزاد بکنه. در نهایت در واقع تسلیم شد و تن به آتش بس و مذاکره داد تا تانست گروگانهای صهیونیستی را آزاد بکنه از چنگ. همه اینا نشان دهنده ناتوانی و انفعال و یأس و استیصال امریکا و دست نشانده ها و نیروهای نیابتیش مشخصا اسرائیل در منطقه است. فراتر از این امریکا کاری نمیتونه بکنه، و اگر میتونست بکنه، نه امریکا به حقوق بین الملل، نه به منشورهای سازمان ملل، نه به کرامت انسانی، نه به حقوق بشر، نه به آزادی، نه به دموکراسی، به هیچ چیز پایبند نیست. هیچ چیز جلوی امریکا رو نمیگیره از این مواردی که یاد کردم. در واقع تنها چیزی که در واقع جلوی آمریکا را برای یک اقدام فراگیر و همه جانبه علیه ایران گرفته، ناتوانی خود آمریکا در مقابل ایران است. و الا آمریکا اگر 0.001% احتمال بده که مثلا با یک اقدام نظامی میتونه جمهوری اسلامی را ساقط بکنه و به اهدافش در اینجا برسه، نه درنگ میکنه نه تعلل میکنه، در جا وارد عمل میشه.
زکریا راحل بود، تحلیلگر امور سیاسی، در گفتگو با ما در رابطه با بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
کیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 13 عقرب 1404. تسلیت عرض میکنم این روز را خدمت شما عزیزان، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. امیدوار هستم که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. دوستان خدمتتان هستم، مطابق معمول هر روز با تقدیم برنامه امروز انعکاس حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و واکنش حکومت طالبان به اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلافی تاکتیکی بلکه اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. در آستانه روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ایران، حضرت آیت الله خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود.
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه و حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه.
رهبر انقلاب با تبیین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358، ثبت حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع یابی مردم از آن را ضروری برشمردن و فرمودند
خب همه سفارت ها مرکز اطلاعات دارن، اطلاعات کشور رو جمع میکنن، اون کشوری که این سفارت در اونجا متوقف هست، مرکز اطلاعات داره، اطلاعات رو جمع میکنه به کشور خودش میفرسته. این اشکالی نداره. مسئله سفارت آمریکا این نبود. مسئله سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه علیه انقلاب بود. افراد رو ببینن، افراد تحریک کنن، تشکیلات رو وجود بیارن، از ناراضی های بازمونده از رژیم قبل استفاده کنن، ارتش رو اگه بتوانن دور هم جمع کنن، علیه انقلاب اقدام کنن. این رو فهمیدن. وقتی که این رو فهمیدن، وقت موندن در سفارت. اینی که حالا ما بگیم که سفارت رو چرا گرفتن، مشکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد، این به نظر من حرف دقیقی نیست. اولا مشکل ما با آمریکا از قضیه 13 آبان به وجود نیامد، از 28 مرداد به وجود آمد. مخالفت ملت ایران با آمریکا مال اون وقته. ثانیاً 13 آبان در واقع کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ برای انقلاب بود که دانشجوها این کار رو کردن، دستشون درد نکنه، توانستن اسناد رو جمع کنن با زحمت زیاد. این اسناد رو که تو ماشین خردکن ریخته بودن، اینا رو کنار هم بذارن و بفهمن که در سفارت چه میگذره.
رهبر معظم انقلاب علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی امریکا و قطع تسلط امریکا بر منابع ایران خواندن و گفتن آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند.
انقلاب مقابل آمریکا ایستاد. حاضر نبودند به این آسونی دست بکشند. لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. از قطع رابطه رو شروع کرد. اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره.
حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات افرادی که سر دادن شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت امریکا با ملت ایران می‌دانند، وارونه نویسی تاریخ دانستند و اظهار کردند این شعار مسئله ای نیست که امریکا به خاطر آن این گونه با ملت ما معارضه کند. مسئله امریکا با جمهوری اسلامی ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
ایشان توقع آمریکا برای تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پر انگیزه را امری بی‌معنا خواندن و تصریح کردن، در خصوص آینده دور نمیتوان حدس زد. اما اکنون همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است. اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت. رهبر انقلاب با اشاره به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران، استمرار حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی‌معنا و غیر قابل قبول خواندند و تاکید کردند اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع کند و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست. خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید. اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی که از زوایای گوناگون قابل بررسی است، ارتباط ما برقرار شده. بله، با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، فعال رسانه و آگاه مسائل سیاسی میخواییم صحبت بکنیم. آقای احسانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای احسانی تشکر از اینکه در این گفتگو حاضر شدید. بیانات رهبر معظم انقلاب که دیروز ایراد شد در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از جمله در رابطه با اهمیت 13 عقرب 1358 تسخیر سفارت آمریکا. شما نظرتون در رابطه با اهمیت این رویداد چه می باشه؟
خب اهمیت این رویداد یک مسئله کاملا واضح و روشنی هست، همطوری که مقام معظم رهبری در سخنرانی خودشون فرمودن 13 آبان 1358 از بعد هویتی، هویت منحوس و استکباری رژیم آمریکا رو برای دنیا کاملا روشن کرد و اینکه بالاخره جاهایی که امریکا در اون جاها و در اون مناطق حضوری داره، این حضور استکباری است و در جهت از بین بردن منافع کشورهاست. خب در ایران اسلامی توسط دانشجویان هوشیار اون زمان، یعنی در سال 1358 13 آبان، این قضیه روشن شد. که لانه جاسوسی بهترین عنوان برای سفارتخانه های آمریکا در دنیاست که این به اصطلاح به وضوح در ایران و در تهران آشکار شد. اسناد بسیار مهمی در اونجا به دست آمد از اینکه امریکایی ها اونجا رو مرکزی قرار دادن برای توطئه بر علیه ملت ایران و حتی ملت های منطقه. و این عرضم به حضور شما که اون اهمیت مسئله است که اون دانشجویان رقم زدن در سال 1358 که ما هویت امریکا رو به زیباترین شکل ممکن شناختیم و یک درس عبرتی است برای همه کشورها و دولتها که مراقب چنین پدیده‌ای، یعنی امریکا و رژیم و سردمداران اون باشن.
بله.
که هر آینه ممکنه بالاخره از قبل حضور اونها در کشورهای دنیا ضربه های سهمگینی به منافع ملی و منافع دینی و اسلامی مردم سرزمین ها و کشورهای اسلامی وارد.
بله آقای احسانی، یک بخش مهمی که رهبر معظم انقلاب با اشاره کردن ارتباط میگیره به اختلافات ایران و امریکا و ایشان تاکید داشتن که این اختلافات تاکتیکی نیست بلکه ذاتی است و تقابل منافع دو جریان است. در واقع پیرامون این موضوع کمی بر ما صحبت بکنید.
خب قطعا همینطوره. ببینید عرضم به حضور شما که این کشورهایی که ما امروز میبینیم حالا با ایران یا فرض بکنید که کشورهای دیگری که قصد استقلال طلبی دارن مثل ونزوئلا و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین و هر جایی که میخواد در مقابل اصطلاح امریکا و سلطه طلبی او به ایسته، ما میبینیم که امریکا با تمام وجود دشمنی کرده و مربوط به امروز هم نیست. این یک تاریخ 300 ساله داره، یعنی استعمار و استکبار در دنیا، کشورهای اروپایی و بعد از مدت زمانی که امریکا بالاخره به عنوان یک کشور در دنیا سر برآورد، به عنوان یک قدرت مهم در دنیا سر برآورد، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که رژیم امریکا به عنوان یک ابرقدرت در دنیا مطرح شد در مقابل رژیم شوروی و دو ابرقدرت شدن در دنیا، این استعمار در طول زمان ادامه داشته برای چاپاندن به اصطلاح منافع ملت‌ها. خب حالا در ایران اسلامی بعضی‌ها این رو مربوط می‌دانن به قضایای 13 آبان 58، در حالی که این ماجرا یک ماجرای 300 ساله است. حالا رهبری معظم از یک تاریخ به اصطلاح کوتاه‌تری اسم بردن که در به اصطلاح همون کودتای 28 مرداد، خب بالاخره به خاطر این منافعی که داشتن امریکایی‌ها دولت ملی مصدق رو سرنگون کردن و با همکاری انگلیس‌ها شاه مخلوع و فراری رو دوباره به سر قدرت آوردن تا منافع اونها رو در این منطقه تأمین بکنه. این یک سیاست همیشگی بوده در طول تاریخ، حداقل 300 سال 350 سال خدمت داره و اینها به دنبال این هستن که منافع ملت‌ها رو چپاول بکنن. حالا اینکه آقا شعار مرگ بر آمریکا و امثال هم، اینا دیگه به قول مقام معظم رهبری وارون نویسی و وارون خانی تاریخ هست که خیلی محلی از اعراب نداره و واقعیت به اصطلاح حقیقی و اون چیزی که از متن حقایق سیاسی تاریخ برمیاد و برآیند اون هست، دشمنی ذاتی امریکا با همه ملت‌های جهان و سعی در چپاول کشورهای ضعیف هست. این خوی استکباری هست که باید در مقابل اون ایستاد.
بله آقای احسان، شما اشاره کردید به سیاست‌های سلطه طلبانه امریکا در کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای منطقه. یک بخش مهم در رابطه با تسخیر سفارت امریکا در تهران یا همان لانه جاسوسی اسنادی بود که از این سفارت به دست آمد، به اشکال مختلف جمع‌آوری شد تا برای افکار عمومی مردم مشخص شود که امریکا در داخل سفارت چه اقدامات را انجام میده، که اشاره میشه که مرکز توطئه بوده ضد کشورهای منطقه. یک بخش مهم از اسنادی هم که از لانه جاسوسی امریکا به دست آمد بعد از تسخیر سفارت امریکا، اسنادی است که در رابطه با افغانستان هست. پیرامون این موضوع هم کتاب‌های منتشر شده در رابطه با سیاست امریکا در افغانستان. خب در جریان هستید بیشتر که به خصوص در دهه‌های اخیر که امریکا حضور نظامی پیدا کرد در افغانستان، بعد به اون شکل از افغانستان خارج شد، اکنون دوباره باز تلاش داره که دوباره اونطور که از صحبت‌های مقامات امریکایی برمی‌آید تلاش داره که دوباره برگرده، پایگاه بگرام را در اختیار بگیره. پیرامون این موضوع بر ما صحبت بکنید که امریکا در افغانستان دنبال چیست؟
بله، عرضم به حضور شما که امریکا در قضیه تسخیر لانه جاسوسی، من از دوستان و موثقین شنیدم، خودم این کتاب ها رو ندیدم، که دو جلد از اسنادی که در اونجا به دست آمد در رابطه با مسائل افغانستان بوده و نشان میداده که این اتاق توطئه که اسم سفارت رو روی اون گذاشته بودن تنها برای جاسوسی از ملت ایران و چپاول منافع و توطئه‌ای بر علیه ملت ایران نبوده، بلکه بر علیه کشورهای منطقه از اونجا توطئه می‌شده، اطلاعات و اخبار جمع‌آوری می‌شده و ارسال می‌شده به دولت مطبوع در کشور امریکا. خب ببینید، این سابقه توطئه در طول تاریخ بوده برای کشورهای استکباری نسبت به کشورهای مستضعف و کشورهایی که یک مقداری در معادلات سیاسی دنیا از ضعف، حالا چه ضعف در اصطلاح مردم یا ضعف در حکومت‌ها برخوردار بودن، ولیکن در قضیه افغانستان عرضم به حضور شما که این ماجرا یک شدت و حدت بیشتری داشت، چون از طرفی رژیم شوروی در اینجا به اصطلاح حکومت خودش رو برپا کرده بود، حالا از طریق حکومت‌های دست نشانده